کار خلقت. من کی اینو گفتم؟ میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه.
مخشو بزن. ببین افسار جان، ببین اگه مبل از جلو رادیات برداری، منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقت گل نی
همین فردا شب. خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میگیرم؟
بله، سالاد سزارم میگیرم.
دست در نکنه بقیه. خیلی خب، برو سر مبلو بگیر این برای پذیرایی ببریم.
بله چند؟
برو ببینم قشنگ بگیرم.
کم هزینه آی
سنگینه آبای زود باشید.
زن من فقط با گوشواره سلام لازم.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستید با شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو. عزیز ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه پاسخ به ایرادات و شبه آفرینی های رسانه های بیگانه در برنامه امروز امواج شبه. امواج شبه
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه تخصصی امواج شبهه. به یک قسمت دیگر از مجموع برنامه امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که میدونید برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با تحلیل و بررسی شیوه ها، فنون و روش های رسانه های بیگانه از پشت پرده عملکرد اونها افشاگری کنه و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز کنه. در ارتباط ماندن با مخاطبان فهیم و فرهیخته چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه تخصصی امواج شبهه است. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید، با افتخار پیام‌رسان‌های ایرانی مثل بله و ایتا 0903 913-47-44. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید از طریق همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما منتقل کنید. اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه با اعلام نظر مشارکت بکنید، خیلی راحت میتونید به سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 پیامک بزنید. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم که محبت کردند در پخش رادیو گفتگو در برنامه امواج شبه حاضر شدند. جناب آقای دکتر محمد نبی آقا تقی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبه.
الان خدمت جناب عالی های اشراقی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما و همینطور مهمان دیگری که به محض ورود به پخش رادیو گفتگو خدمت شما معرفی خواهم کرد. اما اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگو است و شما صدای برنامه امواج شب را می‌شنوید.
اون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
پال سوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت‌های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب‌نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه معاند با اون شبکه معاند با اون شبکه معاند اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بخیر. همونطور که میدونید امروز قرار است به یک موضوع بسیار مهم بپردازیم در برنامه تخصصی امواج شبهه. رسانه های بیگانه چگونه اقدامات تروریستی علیه اهداف در ایران رو رضایت بخش توصیف میکنن، یا به عبارت دیگه خیلی فاشتر، خیلی شفافتر، رسانه های بیگانه چگونه در خدمت تروریسم اقدامات تروریستی رو توجیه میکنن. به رسم همیشه اگر بخوام پیش درآمدی شاید به اختصار بیشتر تقدیم شما بکنم، وقتی سازوکارهای رسانه های بیگانه رو بررسی میکنیم، زمانی که از موج سواری استفاده میکنند برای اینکه موضوعات رو بر موجی که ایجاد شده به نفع خودشون مصادره بکنن و مفهوم پیام رو تغییر بدن، یا به عبارت دقیق‌تر و تخصصی‌تر در رسانه مهندسی پیام داشته باشن بر اساس موجی که در جامعه ایجاد شده، به خصوص در مورد رویدادهای داخلی ایران مرتبط با مشی و سیاست‌های خودشون، سه تا کار رو عمدتاً انجام میدن. موضوع اصلی اینه که توصیف رخداد، فارغ از این که سعی میکنن تا جای امکان به واسطه آن چیزی که خودشون متصورن از مرجعیت خودشون در بین مخاطب، توصیف و روایت رخداد حاصل شده رو به نحوی که اساساً مخاطب با مجموعه از شرایط توضیحی و توصیفی روبرو بشه که همه گزاره ها ضریب بخوره، منتها ضریبی که وزنی که رنگی که اون رسانه بیگانه براش در نظر گرفته. به عنوان شاید راهکار دومی که استفاده میکنن در این جنگ شناختی رسانه‌ای علیه در واقع صاحب اصلی موضوع، اینه که تحلیل رویداد رو به واسطه وارد کردن متغیرهای متنوع، برخی به واسطه مخدوش کردن پیام، برخی هم به واسطه
در واقع قلب واقعیت کردن و مصادره کردن هدف پیام به نفع خودشون استفاده میکنن. در مورد سوم سعی میکنن سوابقی از تاریخ بیارن، گزاره‌های غیر مرتبط رو مخلوط بکنن. اساسا به فرمایش شهید مطهری عزیز انقدر زهرماری قاطی این پیام و قاطی این محتوای اصلی بکنن که مخاطب اساسا نتونه درک بکنه که اصل اقدامی که اتفاق افتاده چه هست. یعنی اصل اقدام تحت شعاع تمام اون متغیرها و تمام اون مواردی است که مخلوط میکنن با واقعیت موضوع، برای اینکه اصل رخداد تحت تأثیر محتوای جانبی که اونها در نظر میگیرن، اصل رویداد به واسطه آن چیزی که آنها دور اون رویداد میچینن در روایت و در توصیف تبدیل بشه به اصلی که اونها انتظار دارن و اصطلاحا منجر بشه به انتظار شعف سیاه در مخاطب و نهایتا ذهن مخاطب دور بشه و صرفا به نتیجه مطابق با سیاست‌های اونها بپردازه، کاری که خیلی در این دوره‌های اخیر انجام میدن و نهایتا مخاطب رو خسته میکنن تا جایی که نهایتا به نتیجه که اونها میخوان تن بده. جناب دکتر آقاتقی، حالا سعی کردم به اختصار بگم و یه مقدار فنی‌تر و تخصصی‌تر هم دوستان لطف کردن برای من نوشتن ورودی امروز رو از سوچی که شاید رسانه‌های بیگانه در مورد محتواها و رویدادهایی که شاید در ایران رخ میده نهایتاً با موضوعی که امروز داریم در خدمت تروریسم باشن، برای اینکه تروریسم کارش رو راحت‌تر انجام بده و اقدامات تروریستی توجیه بشن. خاصه دارم به ترور دو قاضی عزیز اشاره میکنم با توجه به سابقه‌ای که این دو قاضی داشتن و این نمونه مصداقی ساده بیارم برای اینکه ذهن مخاطب هم فارغ از بحث تخصصی ورودی همراه‌تر بشه. مثلا فارغ از اینکه برای ما ایرانی‌ها اتفاقاً شجاعت دو قاضی است که به پرونده های بسیاری از منافقین پرداختن، به پرونده های بسیاری از مجاهدین خلق پرداختن، به پرونده بسیاری از مفاسد سیاسی اقتصادی امنیتی که اسمشون رو نمیبرم پرداختن و برای مخاطب اینجوری جلوه میدن که این دو قاضی اساسا داشتن در خدمت استبداد در جمهوری اسلامی ایران کار میکردن و به نفع شما نبودن، ما کمک کردیم به شما و این دوتا رو ترور کردیم. تحلیل کلی شما از رویکرد رسانه‌های بیگانه به این ترورها و در خدمت تروریست بودنشون چه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا و سکن من هم نوبه خودم شهادت حضرت حجت الاسلام رازینی و حضرت حجت الاسلام مقیسه رو خدمت خانواده محترمش، دستگاه محترم قضایی و مقام معظم رهبری همچنین به ملت شریف تسلیت و تبریک عرض میکنم. اما اگر بخوایم رویکرد رسانه‌ای جریان مقابل نظام اسلامی رو به صورت عام و روی کرده سیاسیشون رو به صورت اخص در قبال رخدادهای سیاسی امنیتی در داخل کشورمون در طی چند سال گذشته مرور بکنیم، و همین نقطه میرسیم و رفتاری میرسیم که در پس شهادت این دو عزیز اتفاق افتاد. یعنی خیلی چیزی نه عجیبی بوده، نه غریبی بوده، نه دوری بوده. آنچه که شما در شهادت این دو بزرگوار و پسا شهادت این دو عزیز از رسانه‌های غربی، رسانه‌های صهیونیستی و شبکه رسانه‌ایشون در داخل، چون می‌دونی که این جریان رسانه‌ای غربی که حالا فارسی زبان و غیر فارسی زبانش، من کلا میگم غربی به این علت که یا غربی یا صهیونیستی، یه شبکه رسانه‌ای در داخل دارن، یعنی هم در رسانه‌های مکتوب شبکه مستقر دارن. شما تو تیترها، توی عکسها، توی سرمقاله ها فراوون رویکردهایی رو میبینی که همزمان تو بی بی سی فارسی میبینی، همزمان تو اینترنشنال میبینی. این هیچ چیز جدیدی نیست، فراوون هم اتفاق افتاده. و آنچه که موضوعیت پیدا میکنه اینه که این رویکردها و رفتارهای رسانه‌ای با یه پیوست سیاسی همراهه. این به چه معناست؟ رسانه‌های غربی در خدمت منافع رژیم صهیونیستی و ایالات متحده و غرب هستن. خب اون هدفش در قبال جمهوری اسلامی چی بوده؟ دیدید دیگه تو این حداقل از 88 و شکل‌گیری فتنه 88 تا به امروز که بی بی سی فارسی 9 ماه قبل از فتنه 88، یعنی 87 شکل گرفت، تا به امروز که حالا بعد من تو اضافه شد، اینترنشنال اضافه شد، رادیو فردا که حالا قدیم تر بود، ولی شبک بعد دیگه حالا وارد موجای شبکه های اجتماعی شدن. شخصی میکارهایی که رخ داد رو وقتی ملاحظه میکنید میبینید که مجموعه این رسانه ها در خدمت یه منفعته، اونم این که نظام جمهوری اسلامی یا براندازی در رو اتفاق بیفته یا دچار استحاله بشه. یعنی همزمان این دوتا هدف رو پیگیری کردن، یعنی هم براندازی هم استحاله. اون روی کرده سیاسی اینه، این رسانه در خدمت این هدف بوده و هست. من چون نمیخوام خیلی مقدمه برگردم به عقب، اما شما ببینید همین اتفاقات سال 1401 که دور نیست دیگه، مال همین
بله.
دو سال گذشته است. این رسانه ها دیگه روشنی خودشون رو نشون دادن، فضای داخلی رو هم همچنین حمایت هایی هم که انجام دادن از شبکه های معاند در داخل کشور پر رنگ بودن. تو اتفاقات غزه که دیگه اصلا به روشنی و شفافیت این رخ داد. یعنی شما تا قبل از این در مورد اینترنشنال مثلا میگفتید ایران اینترنشنال، اما اینترنشنال صهیونیست اینترنشنال شد.
البته من از روز اول واقعا
نباشه ما رو دارم ما میگن عبارتی که حتی بالاخره به کار میبردن برخی از کارشناسان شکلی بود. خب او دیگه علنا خبرنگار نه، سر دبیرهای اینترنشنال در تل آویو حضور پیدا میکردن، در شهرهای اسرائیل رژیم صهیونیستی حضور پیدا میکردن و قصع الازو حمایت یک 15 محرم که به شفافی دید. پس اینو یک در نظر بگیریم، این رسانه هایی که در قبالشون ما داریم حرف میزنیم، رسانه هایی که داریم در قبالشون حرف میزنیم، اینها رسانه های کاملا صهیونیستی و غربی هستن. نکته دوم، اینها اهدافی که دارن پیگیری میکنن اهداف خود رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکاست، در خدمت همون هدف کار میکنن. سه، دنباله های داخلی دارن. این دنباله های داخلی رویکردهاشون با جریان بیرونی تقاطع پیدا میکنه در زمانها و موضوعات و رخدادهای سیاسی امنیتی داخل کشور. حالا این رخداد امنیتی میتونه سال 1988 بشه، این رخداد امنیتی میتونه 1401 بشه، این رخداد امنیتی میتونه شهادت سرداران ما باشه، این رخداد میتونه ترور قاضی های قوه قضاییه ما باشه. این مقدمه رو عرض کردم خدمتتون که بتونیم تو فواصل بعدی برنامه خدمت شما.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم، ممنونم. اما مهمان دیگری که به جمع ما پیوستند جناب آقای دکتر صالح عسقری، کارشناس محترم مسائل سیاسی. سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبه.
سلام، وقت شما بخیر باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان این برنامه و خوشحال هستم که امروز خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم، ببخشید
ما تحویل شما دادیم، فکر کردیم چون زیادی صحبت کردیم.
خواهش می‌کنم.
آره بنده هم راه نگردم. مثل کسایی که تا دانش آموز سر اومده سر جلسه امتحان دیر رسیده، می‌خوام سری برگه سوالو بزنم رو میز آقای عسقری. اما با اون یه پیش درآمد کوتاه تا شما هم همراه بحث ما بشید. اساساً موضوعی که باز کردیم جناب عسقری، موضوع حمایت همیشگی رسانه‌های بیگانه، که میگیم بیگانه، واقعاً بیگانه با انسانیت، بیگانه با حقوق بشر، بیگانه تر با جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی، اهداف ناب جمهوری اسلامی ایران، مثل بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی، صهیونیست اینترنشنال و غیره، در مورد حمایت از تروریسم. یک جا به رژیم صهیونیستی اگر بخوایم بپردازیم، علنا حمایت میکنن از این همه هواپیمایی که میرن نسل‌کشی میکنن، خیلی وقیحانه، خیلی فاش و وحشیانه حمایت میکنن. یک جا هم وقتی زمان میرسد به ترور باز هم کوردلانه منافقانه در ایران، دو قاضی برجسته در حوزه مبارزه با منافقین، پرونده های بسیار زیاد در مبارزه با مجاهدین خلق و نفوذی های مفاسد امنیتی اقتصادی سیاسی، اینجوری وانمود میکنن در یک جمله ساده یا به عبارت تخصصی تر با تکنیک شرف سیاه در مخاطب رسیدن که آره اساسا ما به شما کمک کردیم این دوتا قاضی رو، در ترور نیست، ما دوتا قاضی که برای استبداد در جمهوری اسلامی ایران کار میکردن رو ما مثلا اومدیم ترور کردیم. حتی بعدش هم نمیاد اینجا کلمه ترور رو به کار ببره، چون بمونه معنی ترور رو هم داره سفیدشویی میکنه. تحلیل کلی شما از رویکرد پرداختی این رسانه های دشمن به مسئله تروریسم چه است؟
عرضم خدمت شما که به نظر من ما توی کشور خودمون اتفاقات رو اگر بخوایم تحلیل بکنیم، مثلا از منظر رسانه‌ای، باید به زمینه‌های اجتماعی و تاریخیش بپردازیم. خود رسانه به تنهایی آنچنان قدرتی نداره که بتونه خیلی اثرگذار باشه بدون اینکه از زمینه‌های اجتماعی بتونه بهره ببره. ما شاهد این بودیم که تو سال‌های گذشته همواره مسئله ترور، اون هم از بالاخره طرف منافقین، چندان مورد توجه قرار نمی گرفت. این اتفاق عجیبی که مثلا 17,000 شهید رو وقتی ما داریم، بسیار اتفاق عجیب و غریبیه توی کشور، ولی مثلا خیلی مثلا پررنگی دیده نمیشه تو فضای رسانه‌ای مقابل ما. و این ترور اتفاقا فارغ از این اتفاق اخیر که حالا قضات رو اینها به شهادت رسوندن، بعضا اصلا مردم عادی بودن، و این خیلی اتفاق عجیبه که مردم عادی شهید میشن یا کشته میشن، ترور میشن و پرداخت بهشون نمیشه، اصلا نادیده گرفته میشه، اصطلاحاً ایگنور میشن اینها. و یه مسئله دیگه به نظرم باز اینجا میتونه کمک کننده باشه برای فهم اتفاقات اخیر و اون سواد تاریخی کم مردم ماه. ما حافظه کوتاه مدتی داریم، ما مسائل تاریخی رو خیلی دنبال نمی کنیم، روانشناسی نمی کنیم. البته نمیخوام هم این رو به گردن مردم بندازم، کشور ما کشوریه که شاید تو 250 سال اخیر به قدری حوادث متعدد توش بوده، با بحران‌های مختلفی ما مواجه بودیم.
یعنی رسانه جا مونده از تبیین همه اینها به لحظه به قدمانش.
فارغ از این که رسانه جا مونده، مردم ما هم دچار حیرتی هن. مردم ما تا به خودشون میاد اتفاق دارن. تو شما بحث انقلاب خودمون رو ببینید، ما خودمون میایم بالاخره بحث های جریان های تجزیه طلب میان، بعد از اون بحث جنگ اتفاق میفته، بعد از اون بالاخره اون فضا
از شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنجی،
بله بله.
همین
که شما مردم به شدت درگیر لحظن و چون شما درگیر لحظه هستی، عملا اون تفکر تاریخی که بخوای بالاخره عمیق بشی توش کم کم از بین میره. فرضاً خب میگم رسانه هایی که دارن، شما اشاره به این کردید که ابایی ندارن بگن ترور. هیچ جای دنیا به کار بردن عبارات این چنینی بدون هزینه نیست، ولی به راحتی شاید ممکنه به کار برن. چرا؟ چون میبینی که زمینه اجتماعیش فراهم شده. یعنی مردم ما متاسفانه به دلیل اینکه درگیر مسائل متعدد شدن، این حافظه تاریخیشون، مثلا نسل جوان که خیلی فضاش فضا متفاوت‌تر از شاید مثلا دهه های 50، دهه های بالاخره 40 یا دهه 60 حتی باشه، فرضاً میخوام بگم که از بعد روزگار ما حافظه تاریخمون کوتاهه و جریان منافقین و مجاهدین خلق توی ایران خیلی شناخته شده نیست و این با ما همراه نشده. خیلی فکر کنم واقعا اینا وجود خارجی دیگه ندارن، ولی من و شما که بهتر از هم میدونیم که اینا نفوذ کردن تو ساختارهای کشور، اینها حضور دارن و خب تو لحظات خاصن ضربه خودشون میزنن. از این منظر من همواره توجه مخاطب رو به این نکته جلب میکنم که ببینیم چه زمینه هایی وجود داره که رسانه روش سوار میشه و از اون حتی سر استفاده رو میکنه. به نظرم یکی از مؤلفه همین هستش که ما نتونستیم، ما بغیر از مثلا چند کار شاخص، مثلا یکی از این کار خوب به نظر همین بحث فیلم سینمایی ماجرای نیمروز یک
رد خون بعدیش،
بله بله. حالا میخوام بگم حالا خیلی کم کار کردن، کار
خون قشنگ تو اون بخش نشون میده که اینا در پوشش کمیته میان، زنان و کودکان رو بازداشت میکنن، ترور خونین اتفاق میفته و از همون زمان همینقدر وحشیانه.
بله و میخوام بگم اون یه اثر هنری بود. یعنی من میخونم بعد میتونم وقتی با مخاطبم که یه نوجوانه یه جوونه ارتباط بگم، یه فیلم سینمایی خوب ببینم،
مرز مشترک درست ایجاد میشه.
بله بله. تا اینکه شما بالاخره مثلا بعضی وقتا ممکنه که کارهای هنری کم کرده باشید یا دقیق اتفاق نیفتاده باشه. بالاخره این مباحث ناظر به مسئله هنر به نظرم اثرگذارتر هستش که ما به نظرم اینجا هم کمکاری کردیم و یک حافظه تاریخیمون رو باید تقویت بکنیم، دو باید این جریان عجیب و غریبی که به نظرم مردم رو به راحتی کشو 17 تو رزومه خود 17 ذات ترور داره، این رو ما باید بتونیم به از منظر هنری به مردم خودمون معرفی
کنیم، در واقع بتونیم اون رو به تصویر بکشیم.
بله بله بله.
مرز مشترک درست ایجاد شد.
درست.
من آقای دکتر آقا تقی، من نمیخوام سوال بیشتری بپرسم از چه تکنیکی استفاده میکنن یا مثلا روشاشون اخیراً چه هست، اتفاقا میخوام ریشه‌ای‌تر به این مسئله بپردازیم. ادامه فرمایش شما رو میشنویم.
خدمت شما که آقا تشکر میکنیم. سلامت باشید. ببینید ترور همجور که برادرمون آقای عسکری فرمودن درست میگن، برای نسل فعلی حافظه تاریخی، خصوصا حتی نسل خود ما، نسل جوان که قاعدتا یه ارتباطشون اصلا قطع شده، نه ما موضوعات سیاسی ما، ما موضوعات هویتی ما هم ارتباطشون قطع شده به دلایل مختلف که الان موضوع جلسه ما نیست. اما در قبال موضوعات سیاسی اتفاقا دو رویکرد رسانه‌ای وجود داره. یه رسانه بیرونی داریم که با همین نسل جدید تونسته ارتباط برقرار کنه و به واسطه اینکه ما تو رویکرد رسانه‌ایمون عقب موندیم یا موضوعات رو نپرداختیم به هر دلیلی، او الان خوراک تبلیغاتی یا خوراک سیاسی رو داره به مخاطبش ارائه میده. یعنی شما طرف مقابل شما وقتی این ترور ناجوان مردان اتفاق میفته تو قوه قضاییه، شروع میکنن کف زدن، شروع میکنن شادی کردن، این شادی رو برجسته میکنن، فضای رسانه‌ای خودشون رو گسترش میدن، تبدیل به یک جمع سیاسی میکنن. شما میبینید طرفدارای کومله اظهار نظر میکنن، بهایی ها اظهار نظر میکنن، جریان های فتنه 1401، 88، فتنه 88، این جمع ها رو وقتی کنار هم میذارید میبینید اینا دقیقا حلقه های معاندینی هن که طی سالهای گذشته در جمهوری اسلامی از نظام جمهوری اسلامی زخم خوردن، روبروی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. همین منافقینی که الان گفته میشه، چه بساط جریان منافقین متهم ردیف اول این اتفاق در قوه قضاییه باشه، چون به صورت رسمی اعلام نشده که این ترور توسط منافقین صورت گرفت، اما به صورت طبق شواهد و قرائن و موضوعات مختلف حداقل از منظر کارشناسی روی کرده عملیاتی منافقین میتونه باشه. اما همین منافقین خب دهه 60 رو در روی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. نظام بعد از اینکه اینها به روی نظام شمشیر کشیدن، اسلحه کشیدن و وارد رویکرد نظامی با نظام شدن، ترورهای خیابانی رو انجام دادن، مردم عادی رو ترور کردن و فجایعی که در ابتدای دهه 60 انجام دادن، مجبور شد این منافقین رو محدود بکنه. دستگیری‌ها اتفاق افتاد و ادامه منافقین که خب فرار کردن رهبرانشون و سرکرده هاشون، خود مسعود رجوی و سرحلقه هاشون، و در ادامه هم دیدید با صدام که جنگ 8 ساله رو به ما تحمیل کرده بله. همدستی کرد و این همدستی با غرب و دشمنان نظام اسلامی از دهه 60 تا امروز توسط منافقین ادامه پیدا کرد.
من
نکتم به اینجا میخوام برسم که اگر میبینید امروز منافقین با جریان دولت جدید که در ایالات متحده روی کار اومده و آقای ترامپ میاد و این عملیات رو در داخل کشور طراحی میکنه و اجرا میکنه، یه پیام داره. اونی که اولا این که او خود فروخته است، او مزدوره، یه روزی مزدوری رو برای صدام انجام میداده،
بله
صدام انجام داده، یه روز برای رژیم صهیونیستی انجام داده. شما ببینید این اسناد هسته‌ای ما رو دهه 70 همین جریان منافقین معاندین منافق در سازمان‌های بین المللی بالاخره قرار دادن در اختیارشون و فضای تحمیلی تحریمی که امروز تو حوزه‌های مختلف داریم نتیجه این خودفروشی و عملیات معاندانه منافقین بوده. خب این جریان منافقین هر روز خودشون رو به یه جریان سیاسی فروختن، حالا امروز اومدن خودشون رو خرج آمریکا دارن میکنن که آمریکا هزینه‌های مادی و معنویشون رو تأمین بکنه که بتونن ادامه معاندت با نظام جمهوری اسلامی رو داشته باشن، اونهایی که دستشون به خون آغشته است. اما در داخل کشور شما میبینید یه شبکه هایی با اونها همراهی میکنن. این شبکه ها منافقین نوظهور نیستن، این ادامه همون شبکه است. شما در واقع کسایی که در داخل کشور از شهادت این دو عزیز ابراز خوشحالی کردن، چه کسایی هستن، چه گروه هایی هستن، چه مسیری رو میخواستن پیگیری بکنن، این جریانات سیاسی چرا در داخل کشور بهش بیتوجهی میشه؟ برای چندمین باره که ما میبینیم تو فضای سیاسیمون افراد میان اظهار نظر میکنن، نطقای خاص میکنن، پیامهای خاص میدن، مطالب خاص، سرمقالهای خاص میتونن، کسی تو کشور کاری با اینها نداره. داره. کجا باید برجسته میشه؟ شما میبینید مثلا یه فردی تو همین ایامی که این دو عزیز به شهادت رسیدن از یکی از همین انجمنهای خاص مذهبی فوت میکنه آه. که اتفاقا پرونده همون فرد هم زیر دست مثلا یکی از این دو عزیز قرار داشته در ایام زمان امام.
خب خیلی از مذهبی نماهایی که شاید جایگاه
افراد رو میبینید اینجا به صورت علنی میان اعلام میکنن، یعنی داره میگه من عضو این انجمنم،
بله،
و افتخار میکنه که عضویت در این انجمن داره. و وقت این جریان کنار اون جریان بهایی قرار میگیره، جریان کنار سلطنت طلبه قرار میگیره، چه زنجیره ای رو دارن کامل میکنن. من یادمه آقای میرحسین موسوی موقعی که اتفاقات فتنه 88 تو اون 8-9 ماهی که بعد از فتنه که بالاخره رو در روی نظام قرار گرفته بود، گفت من یک جنبشی رو شکل میدم به نام جنبش سبز امید. من قانون اساسی جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، این قانون اساسی باید عوض شه. تو این جنبش من همه هستن، نام میبره، میگه از بهایی ها تا فلانی ها تا همه رو نام میبره و این زنجیره باید کنار هم قرار بگیرد و این نظام باید تغییر بکنه، کنار این نظام باید کوتاه بیاد داره سلاح
همون استحاله
که این خطی که الان شما میبینید مال این موضوع ترور نیست، این خطه رو موضوع، من حرفم این بود، این خطه رو موضوعات و رخدادهای مختلف کنار هم شما میبینید. یعنی شما میبینید امثال این بازیگرایی که توی فتنه 1401 از ایران خارج شدن، مثل پرستو صالحی و این اسمشون هم نمیخوام، فرخ نژاد و غیره، خب اینا تو هر تو اتفاقات غزه میبینید همون که در کنار صهیونیستا قرار میگیرن، تو شهادت این دو عزیز در کنار اینها قرار میگیرن، هر رخداد امنیه تو خود اتفاقات 1401 کنار اونها قرار گرفتن. این یه بخش، اینها سلطنت طلبا یه بخش، منافقین یه بخش، بهائیان یه بخش، انجمنهای خاص مذهبی، اینا یه زنجیره رو دارن شکل میدن که از سال 88 شکل گرفته و این زنجیره یه عقبه‌های داخلی داره و این عقبه‌های داخلی تو رخدادهای مختلف هم به نظام فشار میارن.